بسم الله الرحمن الرحیم. در صحیفه ثانی آزاقای فنایی 26 اردیبهشت 1403
باید موقف عملی خودش رو در مقابل تکلیف مشکوک مشخص کند. خب در رابطه با مشخص کردن این موقف دو مسلک وجود دارد، مسلک مشکوک و غیرقابل بلابیان که بیان میکند تکلیف تا زمانی که بیان بر او تمام نشده باشد عقاب مولا نسبت به مخالفت با اون تکلیف قوی است، و این مسلک به حسب تحلیل کما این که در مباحث قبل روشن شد این است که حق و طاعه مولا مختص است به تکالیف معلومه و شامل تکالیف مشکوکه نمی شود. مورد دوم مسلک حق و طاعه است که شرحش به طور مفصل گذشته و هو مبنی علی ایمان بان حق الطاعه للمولا یشمل کل تکلیف غیر معلوم العدم ما لم یأذن المولا نفسه فی عدم تحفظ من آید. مبنی بر ایمان به این که حق و طاعه مولا شامل هر تکلیف غیر معلوم العدم می شود، چه مقتوع، چه مضمون، چه مشکوک و چه موهوم، البته تا زمانی که خود شارع اذن نداده باشد در ترخیص و در ترکش فی عدم تحفظ من ناحیت، یعنی در ترک این احتیاط. تا زمانی که شارع ترخیص و در ترک این احتیاط عقلی نداده باشد شما باید احتیاط بکنید. بنابر مسلک اول قاعده اولیه عقلیه نسبت به شک که در اصل تکلیف براعت است به حکم، و بنابرای مسلک دوم قاعده اولیه اصالت و احتیاج و اصالت و اشتغال ذمه مالمی از بوده ترخیص نشد. قفه اقام بلا بیان با این توضیحات ما و توضیحات شهیزت بیان یعنی
بیل.
چرا که اونها حق و طاعه رو مختص کردن به تکالیف معلومه. استدلال بر قفه اقام بلا بیان چهار استدلال است که دو استدلالش مرحوم نوینی رحمت الله علیه زحمت کشیدن و تلاش کردن که استدلال کنن و برهان بیارن بر این قاعده عقلی. تلخیص استدلالشون فی وجه اینه، دو وجه استدلال کردن. خلاصش اگر عرض کنیم احدش اینه که تکلیف زمان محرک است برای عبد و تحریکش میکنه آقای دینی که وجود علمی داشته باشه. وجود علمی یعنی که یا شما علم داشته باشید به اون تکلیف یا علمی داشته باشید یا ظن مثلا معتبر داشته باشید. وجود واقعی که آقای یک کلام شما رو حرکت نمیده، شما اگر ظن داشته باشی که یا علم داشته باشی که ولو به جهل مرکب که یک شیری پشت دره جورت نمی کنی، باید میتونم که جورت کنی در رو باز کنی، ولی اگر علم نداشته باشی کلاس هم تموم شده صلوات بفرستی با کله میری بیرون که بری طبقه سوم چای بخوری،
ولی
شیر
میخوری
نه،
ولی
باید من شیر چش میشیم خب از من میترسم
تا رو که من باید شما بخوای چش تو چش بشی اون شما رو بله آقای
نه هیچی نکرده من آدمون میپره سر از من جا خالی میدم میترسی خواست در من میرم باید
در میبندیم آقای نمی رستم دستان هستم
آقای یک کلام مثل که فیلم زیاد میگم میکنم
فیلم این آقا شیر زیاد چابوس نیست
فیلم اینترستلار رو دیدی؟
چی ترستلار؟
میان ستاره ای
بله بله
نولان
مولان؟
مولان
هست جو
نه جده دیدی؟
مجده
من دو بار
فیلم معلوم
نشد خیلی عجیبه بعد فیلم نولان دو بار
خیلی عجیبه،
یعنی من با این فیلم علم خدا رو تصدیق کردم. آره
بابا یعنی اونا برای این نساخته بودن دیدین
بله اونا که
برای این
ما سرعت
دیدیم برای اون که خدا بده نداره داختم ما برای چیز معلوم نمیدونم،
یعنی علم خدا در تمام آنات که میگم این روشن شد برای من، واقعا روشن شد برای من، فوق‌العاده بود، فوق‌العاده بود.
اسمش
چیه؟
من
بهم میگی میان ستاره ای ترجمهش کردم میان ستاره ای
مال ساری تو من تاش معلوم نشد چی شد.
ولی فیلم های نولان حالا کرسی فیلم داریم فیلم های نولان فیلم های فلسفی حالا غیر از این فیلم آخری
که ساختن نولان شرکت سازنده است
نه نه نه
کریستوفر
نولان یه شخصی
فرزند
کارگردانشه آره
مفهوم دولت بزرگ
آدم فلسفی بود، یعنی هم فکر شماها بوده اون تو فلسفی می‌بری. آره کریستوفر نولان غیر از این فیلم آخری که در مورد بمب هسته‌ای و
بله
اینا ساخت،
اونم چه بعد
اون فلسفی نه اون خواست تطهیر کنه آمریکا رو، یعنی خواست تطهیر کنه اون شخصی که آره این غلطو کرده و اینها. خیلی فیلماش جالبه و اگر میخواد واقعا فیلم رو ببینید، یعنی به هم بعد دو بار ببینید، یعنی فیلم های عجیب. یه فیلمی ساخته بود آقای یک کلام آقای شیری به شما بگم،
دوستی تو فیلم فلسفی دیدم خیلی همین بود، یه شما اون خانومه بود کی بود روسی که کامپیوتر
نه نه اون نه
روسانس روی فیلم میگه شوالا ولی از سلوک خیلی اگر مونگی هاچه با
فیلمی داره به نام اینسپشن.
اینسپشن تبنیم،
یعنی اون مرد هم مادر بود هم پدر بود هم زن بود هم شوهر.
اون اصلا نمی‌فهمی چی میشه کلا، اون اصلا کلا یه جوریه
من مدرسه چی مشکل شد،
مشکل است جو
مشکل
است این چیزا مشکل است کفار نگاه کنم
یا نه اتفاقا
اینم تو اون موقع داشتیم
اتفاقا اینا فیلمه آقا اینا پیام میدن، نه اینکه این فیلم مثلا فسفور چی بود مسخره بازی لودگی مثلا تو فیلم اما اول حال فسائل ابراز الاخرى کما اینکه در جمعی ابراز دیگه هم همینه که محرک شما وجود علمی است. آقای یک کلام اسد یا هر کل انسان نحو الفرار به وجود معلوم لا به وجود واقعی، وجود معلومشه که شما رو تحریک میکنه به سمت فرار، نه اینکه وجود واقعی داشته باشه. لذا خب حالا که چی چکار کنیم؟ لذا کبرا این است که لا مقتضی للتحرک ما عدم العلم، خب وقتی علم نباشد مقتضی تحرک نیست و وقتی هم مقتضی تحرک نباشد عقل میگوید عقاب مولا بر عدم تحرکی که مقتضی برای تحرک عقل نیست چیه رفقای من؟ قویه. این استدلال اول. استدلال دوم استشهاد به سیره های عقلایی است، اعراف عقلایی، عرف های عقلایی. خب چی میگن اینها؟ عرف میگه آقا قوی هست عقاب آمر عبدش را نسبت به مخالفت تکلیفی که غیر واصل است. فل مجتمعات العقلایی یعنی تو همین قرف اگر شما نگاه کنید یعنی ذمش میکنن که آقای عامر چرا نسبت به تکلیفی که این بنده خدا نمیدونسته اینو گرفتی زدی لتو پارش کردی. خب نسبت به بیان اول شما و دلیل اول شما که مقتضی محرکیت وجود علمی بود، ما میگیم که انما المحرک مثلا ان المحرک للعب انما هو الخروج عن عهده حق تعال المولا، وجوب جواب سلام وجوب فوریه یا فوراً ففوراً یعنی اگر آن اول جواب نداد مثلا یک فاصله افتاد، آن اول به معنی اینکه فاصله زیاد شد مثلا یه 10 دقیقه فاصله افتاد، آن دوم باز فوریتش هست. کدوم یکیه؟
اولی
وجوب فوریه، چون اگر فوراً ففوراً باشه آره یعنی دیگه وجوبی نیست، یعنی اسیان کردی استحقاق عقاب پیدا کردی ولی وجوبی نیست. اما اگر فوراً ففوراً باشه هر کسی که به سلام کرد جوابشو ندادی بعد بری علیکم السلام، ولی در خونه شو بزن آقا شما سال پیش به من سلام کردی علیکم السلام، آقا من چه برداشت نکرد. ان المحرک للعب انما هو الخروج عن عهده حق تعال المولا، آقا محرک عبد خروج از عهده حق و تعالی مولاست، غرض مکلف غرض شخصیش قائم به این که آقا از این عهده خارج بشه ذمه رو خالی کنه، لا به امتثال تکلیف به عنوانه، اون دنبال امتثال تکلیف واقعی نیست، دنبال این که آقا ذمه شو خارج بکنه. فلا بد من تحدید حدود حاضر عهده، باید حدود حق و تعالی مولا رو مشخص کنید، آیا حق و تعالی شامل تکالیف مشکوکه میشود یا نه. حالا من به شما بگم بعد از این فعن دعو عدم شمول کان مصادرتن و خرج البیان ان کنه برهانا، این ادعای شما در صغرا مصادره به مطلوبه، این ادعای شما خروج برهان است، خروج بیان شما از برهان است. و این لم یفرق ان عدم شمول فلا یتم برهان المذکور، و اگر شما این ادعای عدم شمول را نمی کردی برهان شما تمام نمی شد. چرا؟ چطور؟ حالا این مصادره است، کیف یفترض ان التحرک مع عدم العلم بالتکلیف بلا مختزن مع ان المختزی للتحرک هو حق الطاعت الذی ندعی شموله للتکالیف المشکوکه علیکم السلام عزیزم. آقا این که شما دارید میگید مقتضی تحرک نیست هنگام جهل به اون تکلیف یا ظن غیر معتبر یا وهم، این فرق بر این است که شما این رو مسلم گرفتید که حق التعیین الله فقط نسبت به تکالیف معلوم است. چون اینو فرض گرفتی اومدی گفتی مقتضی نیست اندل مشکوکات. اگر این رو فرض نمیگرفتی همچین حرف نمیزدی. حالا که اینو فرض گرفتی و چنین حرف زدی اومدی مدعا رو در چی به کار بردی؟ در دلیل و استفاده مدعا در دلیل چیه رفقای من؟ مصادره است. اما وجه دومی که تمسک به سیره های اوغلایی بود، خب این شما مثل این که متوجه نیستید که قیاس کردید حق و طاعی که ثابت است برای مولا رو با حق و طاعی که ثابت برای اوغلا، برای موالی اوغلایی عرفی. این قیاس قیاس بلا دلیله، بلا منجبه. چرا؟ آقای نواب، من چند روز پیشم بهشون پیام دادم، همسرشون فارغ شدن
خودش
اتفاقی که
نه
آقای سرایی چی؟
نه فقط من خودی که من نمیتونه رسیم خودشون میاد دیروز بودش بعضی که ظهر و بعض اینا میاد مردم
پس همین که سالمه
خوبه سالمه که سالمه هر روز نشده هر روز نشده
چند ماه شونه؟
شون تا چهار برای اون خونه؟
نه
همین دو سه روز دیگه به دنیا میاد
بعد دو سه روز هم دلوقع محمدی همه چیز زیر نظر دارم شاید تا سالها
نه ما تا ماه بعدی مثلا
خود آره جو من خیام دارم بکنم
خانون که اون که فارغ شده بود سر یه هفته پاشت کارا رو میدن از بچه مثلا بعد یه ما نمیاد بعد کلاس آره این فراغت چیز بود
یه آقای بود آقای نیکس رو از خیلی
هم زمان بله بکنشون بچه
اون گلن هنوز بلند نشد
این بمون هنوز بلند نشد
بچه شون که به دنیا
اون بله بله
اون
میاد
آره شرافت هم که سالمه
آی شرافت یه مقداری شرافتش نکدار شده ولی خوب
که بانم شده هر کلمه میگیم آی قابدینی
آخو واقعا شرافتش
مدار
دیگه بله حالا انشالله دوشنبه اینو بهشون بگم گفتیم مقداری یادم هفته دیگه چهارشنبه قطعا و شنبه احتمالا کلاس نیست انشالله چهارشنبه بعد قطعاً نیست حالا اگه خواستی برنامه روزی کنید بده اشقا هاتون اینجا بخوابید اینجا گفتم که الان بگم که
ببین چهارشنبه شنبه رو همه دارو روش داریم
چرا از واسه دارید؟ چون خرب شده چون شنبه چهارشنبه
چهارشنبه سهشنبه چهارشنبه
آها و شنبه بعدش
بله
نمایی لحظه
نه نه این شنبه
شنبه و چهارشنبه نه نه وسطش چه برد که نه
حق و تای آمر
داشتم حق های شرافت رو
ندوندیدن
حق و تای آمر اونم آمر اوغلایی مجبوله من قبل العلماء یعنی دیدن آقای عابدینی صداش بسیار قشنگه گذاشتنش که رئیس مداحان چندان موزه مؤسسه فوتوگرافی های عابدینی یا قامری مثلا قدرت داره اون رو گذاشتن رئیس لذا این حق و طاعی این آقایون محدد ساعت هم وزیقن طبعا لجعله به مقداری که اون جعل شده این حق و طاعی محدده و هو عادتاً و عادتاً هم حق و طاعه های عرفی رفقای من فی حدود تکالیف المقتوعه است نسبت به تکالیفی که قطع داریم هست اما حق و طاعه مولا یا حق و طاعه مجبوره است این حق و طاعه ذاتی است این تکوینی است به خاطر همون نکته که ایشون تصریح کرد در بروز به خاطر نکته خالقیت و مالکیت مالک حقیقی شماست این حق و طاعه تکوینی است ایشون امیرالمومنین بالاخره ذات شما تمام امورات شما به دست ایشونه این مولویتش حقیقی است کما هو واضح فالمؤول فی تهدید هذه الدائره علی الوجدان العقل العملی بعد به وجدان عقل عملی رجوع کنیم و وجدان عقل عملی یقتضی تعمیم، اقتضای تعمیم داره. صحیح این است که قاعده اولی اصالت و اشتغال به حکم عقل. دو دلیل دیگه هم آقای اصفهانی و آقای اصفهانی بیان کردن که ایشون ذکر نکرده. دیروز عرض کردم که این بیانات شیخ صرفا رد این اشکالات هست، ولی آیا برهان اقامه کردن یا نه که دیروز ذکر شد که برهان هایی هم ایشون اقامه کردن. اما بحث بعدی مربوط است به اصل اولی، اصل ثانوی عند شک. اگر ما شک کردیم که یادتون باشه دیروز عرض کردم که نسبت به اصل عند شک دو مقام مورد بررسی قرار گرفته، اصل اولی عقلی و اصل ثانوی شرعی. اصل اولی عقلی گذاشت به نظر آقای سعد اصالت الاحتیاط شد، مالا میوقتیست. اما اصل ثانوی چیز؟ مرحوم شهید صدر میفرمان که بله، عقل ما میگفت اگر شک کردید در اصل یک تکلیف برو احتیاط کن، برو بیار، اگر وجودی باشد، اگر تحریم باشد ترکش کن. حال ایشون میفرمان درسته که اصل اولی عقلی احتیاط بود، اما اصل ثانوی شرعی چیه رفقای من؟ براءت است. یعنی ما از ادله‌ای که دال بر براءت شرعی است برداشت کردیم که مولا فرموده عند شک در اصل تکلیف نیازی نیست آن را انجام بدهی، و اگر در واقع تکلیف بود و تو آن را ترک کردی تو چی رفقای من؟ تو معذور هستی. یه نکته این فرد اینجا مرحوم شهید صدر فرمان که باید دقت داشت که این براءت شرعی دیگه موضوع اون اصل اولی عقلی که احتیاط عقلی باشد را بر می‌داره. چرا؟ چون ما در اصل اولی عقلی گفتیم که همه تکالیف چه مقتوع چه مذموم چه مشکوک و موهوم منجز است بر تو، مالم یرخص المولا. خب با براءت شرعی ثابت شد که یرخص المولا، مولا ترخیص داده. لذا این براءت شرعی کذایی موضوع احتیاط عقلی رو برمی‌داره. اما سوالی که در اینجا مطرح است این است که دلیل شما بر براءت شرعی چیست؟ شما دلیل بر براءت عقلی و همچنین در ضمنش احتیاط عقلی یعنی اصل اولی عقلی بیان کردید، حالا دلیل شما بر براءت شرعی چیست؟ از کجا میگید شارع عند شک گفته براءت؟ مرحوم شهید صدر میفرمان که برای اثبات این مطلب ما سراغ ادله از کتاب و از سنت یعنی از روایات میرویم. اما ادله از کتاب، مرحوم شهید صدر چهار آیه از آیات کتاب شریف رو برای استدلال بر براءت شرعی اقامه و مورد بررسی قرار داد. آیه اول مربوط است به سوره مبارکه طلاق، آیه شریفه 7 که آیه شریفه بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يكلف الله نفسا
الا ما آتاها.
لينفق، من از قبلش ننوشته نه؟ لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما آتاه. ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. خب معنای آیه روشنه دیگه، هر زوسعی باید از سعه و توانگریش انفاق کنه. من قدر علیه رزقه فلینفق من ما آتاه الله، کسی که روزیش تنگ شده باشه از همون چیزی که خداوند متعال به او عطا کرده اعطا بکنه، و خداوند هیچ کس را به اندازه چیزی که به او عطا کرده رفقای من تکلیف نمی کنه، و انشاءالله بعد از عسری یسر سراغ شما خواهد آمد. خب تقریب استدلال این است که گفته شده اسم، و من دیگه امروز حوصله نکردم بنویسم،
لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها.
دیگه
من فقط نمیدونم.
گفته شده است که چهار احتمال در این ماء موصول وجود دارد. احتمال اول اینه که مراد از ماء موصول در لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها خصوص مال باشه، یعنی خداوند مالی رو به انسان تکلیف نمی‌کنه. مالی رو به انسان تکلیف نمی‌کنه یعنی نسبت به مالی ها به انسان تکلیف نمی‌کنه الا اینکه اون مال رو بهش عطا کرده باشه، اعطا کرده باشه. خداوند به عبارت دیگر تکالیف مالیش نسبت به اموالی است که به خود انسان اعطا کرده است، نه اموالی که اعطا نکرده است. خب با این تفسیر وقتی ما مال را، ما را به معنای مال گرفتیم، ایتا را به چه معنا گرفتیم؟ به معنای اعطا گرفتیم. مگر مالی که اعطا کرده است به آن. احتمال دوم، احتمال دوم این است که مراد از ماء موصول خصوص فعل باشد. یعنی با این تفسیر معنای آیه این می شود که خداوند فعلی را به انسان تکلیف نمی کند، انسان رو نسبت به فعل مکلف نمی کند الا اینکه آن تکلیف مقدور مکلف باشد. یعنی خداوند تنها نسبت به افعالی که انسان قدرت داره انسان رو نسبت به او تکلیف می کند. خب با این تفسیر که ما به معنای فعل شد، ایتا به معنای چی شد؟
قدرت.
اقدره ها قدرت داشتن، ایتا به نسبه به فعل با قدرت مناسبت داره. احتمال سوم این است که مراد اسم موصول خصوص چی باشه رفقای من؟ تکلیف باشه. یعنی خداوند آقا مکلف رو تکلیف نمی کنه مگر به تکلیفی که بهش واصل شده باشه. تنها تکالیف واصله هستن که شما نسبت به آنها تکلیف دارید، و الا اگر تکلیفی به مکلف واصل نشد هیچ تکلیفی مکلف نسبت به آن ندارد. خب رفقای من، در این فرض ایتا نسبت به ما چه معنا شد؟ الا تکلیفاً اوصلها، که رسیده باشد به اون مکلف. خب این احتمال سوم همون مدعاییست که ما در برائت شرعی به دنبال اون هستیم، چرا که ما میخواییم بگیم که اگر تکلیفی به مکلف واصل نشد خداوند متعال چنین تکلیفی ندارد، و این احتمال هم همین رو بیان میکنه. احتمال چهارم هم این است که مراد از اسم موصول جامع این احتمالات سگانه باشد، یعنی مال بفرمایید، فعل و تکلیف. مرحوم شهید سعد رحمه الله سنه چندم فرمودن، مرحوم شهید سعد میفرمان که از این احتمالات چهارگانه احتمال اول قدر متیقن است. یعنی قطعا میدونیم که احتمال اول که مال باشد از این آیه اراده شده. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا آیه در مورد این است. آیه موضوعش هم لیون فرق، برای همین عرض کردم لیون فرق سوسعتا من سعته و من قدر علیه رزقو کذا و کذا. آیه در مورد نفقه و مال وارد شده، منتها این که مورد آیه در رابطه با مال و نفقه هست دلیل نمیشه که کبرایی که در آیه وارد شده است را ما مخصوص و مختص به مال کنیم. کبرا چیه؟ لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، بلکه کبرا اطلاق داره و شامل هر سه احتمال میشه. وقتی شامل هر سه احتمال شد، احتمال سوم موافق مدعای ما میباشد و ما به واسطه اون احتمال سوم براءت شرعی رو ثابت میکنیم. لذا
صفت احتمال داشتن
باز
شده که ما
اثبات کنیم. الان با اطلاق ثابت کردیم که سه معنا رو
صفت
اطلاق دیاره
هم نه دیگه اطلاق
هم احتمال معنای ما مال میرفت که قضا میفرد، هم احتمال معنای فعل میرفت، هم احتمال معنای تکلیف میرفت، اطلاق شامل هر ستان میشه. یعنی میگفتیم که ما در جامعه بفهم داره
توی
براعت شعری
یالا
یالا
بگیم
مثلا تکلیف
یا
تنجیز
بفهمید
رو بگیم مثلا تکلیف یا تنجیز کسی که حکم بشین نرسیده
اصلا مکلف نیست، یا
بود
مکلف
هست
منجز نیست.
حالا برسیم بدون اشکالات چیه بگیم فعلا که ما چیزی نرز
نکردیم، چون به این آیه تمسل کنیم نتیجه شمون
حالا مرحوم نه اوصله ها تکلیفی که رسیده باشه عالمی ندیده، یعنی تنجیزش توی جل که علم عقص نشده که آره لا یکلف الله تکلیفا، یعنی لا یونجز و تکلیف مولا تنجیز نمی کند مکلف را به تکلیفی الا این که اون تکلیف به اون رسیده باشه. چرا که قبلا هم عرض کردیم که
حالا مکلف نیست،
حالا این یه شما دارید وارد اشکالات میشید، من دارم تقریب استدلال میگم. تقریب استدلال اینه، حالا اینکه آیه داره واقعا چون میگه یا چی نمیگه این اون بحث اشکالاته. تقریب استدلال اینه، تقریب استدلال این است که در مورد تنجیز منجز بودن معنا کردن. لا یکلف تکلیف نداره به این معنا که منجز نیست بر تو. اینکه تو براءت شرعی هم میگیم تو معذور هستی، اگر دقت کنید تعبیر تسامحیشون میگه نسبت به شک در تکلیف تکلیف نداری. اینکه تکلیف نداری نه اینکه تکلیف جعل نشده است یا تو داری به واسه این براءت میگی حکم مولا رفع شده است، نه این تکلیف نداری یعنی ظاهرا تکلیف نداری. ظاهرا هم تکلیف نداری یعنی اینکه اگر در واقع تکلیفی باشد و تو آن را ترک کرده باشی ظاهرا تکلیف نداری یعنی معذور هستی. اما در بررسی آیه اول میفرمایند که مرحوم شیخ انصاری به این استدلال رحمت الله علیه اشکال کرده. اون اشکال این است که اطلاق اسم موصول نسبت به تکلیف مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معناست و استعمال یک لفظ در اکثر از معنا چیست رفقای من؟ محال است. امکان ندارد که مولا لفظ رو در اکثر از معنا استعمال کنه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مراد از موصول تکلیف باشد، نقش ماء موصول در این فرض مفعول مطلق می شود. لا یکلف تکلیفن، تکلیفن ما آتاها، مفعول مطلق نوعی. و اگر مراد از موصول مال یا بفرمایید فعل باشد، در این صورت نقش ما مفعول به می شود. لا یکلف الا فعلی را، لا یکلف الا بفرمایید مالی را. سوال، خب وقتی که هم شد مفعول مطلق و هم شد بفرمایید مفعول به، یعنی شما اومدید یک لفظ را در دو معنای مختلف چیکار کردید؟ بفرمایید من در دو معنای مختلف استعمال کردید و استعمال لفظ واحد در دو معنای مختلف محال است علل مبنایی که اتخاذ فرمودند. سوال اینه، کسی اینجا سوالی به ذهنش نمیاد؟ هیچی؟
بحث استعمال
لفظ در معنا کلا اشکال داره. مبنا نه، مبنا نه.
وارد
نه، فرض می‌کنم
حتی استعمال لفظ در معنا رو قبول
نشه. وارد نیست. چرا؟ خب چرا؟
وقتی که مفعول مطلق همون مفعول به که از جنس مصدره.
آخایش چی بوده؟
آره
چیه؟ نه،
نه. چرا چرا بهش میگیم مفعول؟
نه، مفعول اشکال داره اینکه من
تو فرض
آخایش چی بوده؟ اینا قید دارن مفعول به، مفعول مطلق.
اجازه این چیزا، این بازیایی که داره
آقای شیرویه اینا دیگه برام نگرد.
شما حالا دیگه مسیا نمیگم که شما
چه نقشی از این میخوای من برات در بیارم. این ما میگید دوست داری چه نقشی منصوب
باش آقای شیرویه.
ما رو در
بیارم. حالا من دقت کن آقای شیرویه، شما هر نقشی که در بیاری یعنی این لفظ
نه، یه فرض همه رو میذارم یه من همه رو میخوام بکنم مفعول به، این حرف رو میخوام بگم مفعول به چی دوست
داری؟ این حرف دیگه شد، این حرف دیگه شد.
من منظورم اینه، میگم اینا اصلا ریشش به یه چیز برمیگرده. اتفاقا در نقشه مفعولی همشون به هم نزدیکن، میتونی همه رو بچپونی تو یکی.
اشکال نداره، این حرف دیگه شد.
تو هم مفعول به،
این یه حرف دیگه شد.
بله، مفعول به
میشه. این یه حرف دیگه شد که شما همه رو یک لفظ یک معنا گرفتی، وقتی همه از یک معنا گرفتی از اشکال استعمال لفظ در اکثر دیگه فرار کردی اومدی بیرون. ولی فرض بر اینه که اگر این مفعول مطلق باشد و این مفعول به باشد، در این فرض آیا کسی جواب داشته باشه؟ در این فرض که هم مفعول مطلق باشد و هم مفعول به باشد، در این فرض آیا کسی هست که جوابی داشته باشد؟ من ممکن است که سوال بشود از جناب مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه که شما میخواید بگید ماء موصول در اکثر از معنا استعمال شده. خب اگر ماء موصول اینطور باشه، مراد شما از مفعول مطلق بودن و مفعول به بودن نقش ماء موصوله که این اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ما در یک معنا وصل شده است و اون شیء مبهم است. در اینجا هم در اون شیء مبهم استعمال شده، منتها تطبیقات مختلفی داره. شیء مبهم بنابر یک معنا تطبیقش می شود بفرمایید مفعول مطلق، بنابر یک معنا می شود مفعول به. لذا در اینجا دیگر اصلا ما استعمال لفظ در اکثر نشده، ما در همون معنای خودش که بفرمایید شیء مبهم باشد استعمال شده، ولی تطبیقات این مختلفه. مثل این که میگیم آقا زیدون انسان، زید انسان است، آیا معنای انسان رو اومدیم در زید استعمال کردیم و گفتیم معنای انسان زیده؟ امرون انسان، آیا معنای انسان رو داریم در زید استعمال میکنیم؟ یعنی میگیم معنای انسان امر است، آیا شروع انسانه؟ آیا معنای انسان یعنی آیا شروعه؟ نه، انسان رو در معنای خودش که حیوان ناطق باشد استعمال کردیم، ولی در اینجا چیکارش کردیم؟ تطبیق دادیم بر جناب آقای شیرویه، در فلان جا تطبیق دادیم بر آقای زیدو، هم در اینجا هم همینطوریه. ما مرحوم شیخ انصاری فرمود ما موصول رو در شیء مبهم استعمال کردیم، شیء مبهم تطبیقش کذا یک بار، یک بار دیگه تطبیقش کازا می‌شود. در جواب
گفته شد استعمال لفظ در اثر مرحوم چیه؟ همین و شما هر استعمال لفظ برای این برای این استعمال لفظ رو پذیرفتیم،
استعمال لفظ در اثر نیست،
در خود برای اینکه پذیرفتیم هم محال است.
نه تطبیق دیگه،
هر استعمال لفظ در اکثر از معنای رو اینجوری میتونی تشریح کنی
چیز
نه،
فقط
اگر
مبهم
هم
بگیریده
شما در آن واحد
نمیتونی
سه تا معنا
ازش استفاده کنی. نه، یه دفعه فهمید استعمال لفظ در اکثر از معنا یعنی
از یک لفظ
مشترک لفظی باشد که چند معنا داشته باشه و شما اون لفظ رو که استعمال میکنی در تک تک اون معانی که مشترک، ولی در اینجا که چند معنا نداره که ما یک معنا داره، ما چیه؟ شیء مبهم. شما ما رو در شیء مبهم استعمال کردی، ولی تطبیقش داری در اینجا، کما این که انسان رو
مختلف با هم نمیدید،
کما این
که باید یه بار، یعنی یه بار شما یه این نداری، اگه با هم شد میشم استعمال لفظ اثر من تطبیق. وقتی میگیم ما یه نقشی داره، ما کلا با موصول مبهم
چرا نشه؟ خب شما ما رو در معنی خودش شیء مبهم
در وقتی در خودش
تو انسان چی میگه
کردین، همه تطبیقات رو با هم، اونم از دو نوع نمیشه.
تو انسان چرا میشه؟
انسان چی؟
وقتی من میگم شما انسانی، آقای آبدینی انسان، چرا اینجا
ما دوتامون فاعلیم؟
نه نه، اینجا چی میگید؟ بالاخره من
در یه جنسی، اگر شما ما
من میگم انسان آمد،
نه اگر شما ما رو به صد معنای از جنس یا مفعول به هم جنس
خودم میگم تو انسان چی؟ من فهمیدم، متوجه فرمایش شما شدم،
چون وقتی میگید انسان آمد، اون که فاعل دیگه، جاءل مثلا انسان، همه این انسان ها نقش فاعلیه. شما یه دونه
اصلا نقش کار ندارم
اینجا، نقش دیگه شما یه دونه انسان برای من،
شما دارید میگید استعمال لفظی رو دارم فهمید؟
نه نه نه، شما یه دونه مثال برای من بزنید که انسان گفته باشید، یه تطبیقش منظورتون مفعول باشه، تطبیقش انسان فاعل باشه، مثلا آقای زید فاعل باشه، امر مفعول باشه، یه دونه مثال اینجوری برای من بزنید
که یک لفظ انسان
رو گفته باشه. لفظ انسان که چیزه، یه بار تطبیقش میشه فاعل، یه بار میشه مفعول. مثلا اینجوری برام بزنید.
خب مثال اینجوری نداره.
خب اینجوری نداره
دیگه. خب امکانش
نیست.
خب نه، خب این چه ربطی داره که نشه؟
امکان نداره که همچین چیزی بشه.
نه. ولی شو اصلا نقش رو فراموشش کن.
نه چرا فراموش؟
نه
نه
نه. میگم شما تو لفظ جامع چیکار می‌کنی وقتی یک معنی؟
انسان جامع دیگه.
جامع وقتی میگی انسان اومد، دو تا انسان اومدن. یعنی این انسان رو که در دوتا، یعنی زید و عمر استعمال، نه نه اصلا ولش کن، یا دوتا انسان اومدن، این انسان رو داری یه بار در معنای زید استعمال کنی، یه بار در معنای عمر استعمال میکنی، داری این کار میکنی که بشه استعمال مجازی؟
نه.
و چی کار
میکنی؟ این کاری که شما دارید میکنید اینه که وقتی از یه جنس باشم
آیش رو در از این بکش بیرون، اصلا اینو ولش کن، اصلا مجازی نه. میگم شما اینجا چی کار میکنید؟ تو انسان دو نفر آمد، دو انسان آمد، شما اینجا چی کار میکنید؟
هر دو تا یه جنس
احساس،
هر دو تا یعنی میگی فاعل
اصلا اصلا نقش رو ولش کن، های شیرویه
نمیشه، شما نمیشه با صرف نظر از نقش،
من اصلا به این کار ندارم، من به این کار ندارم، باشه نقش و این مختلف، میگم دو تا انسان اومد، شما اینجا چی کار احساس مجازیت میکنید؟
نه.
چرا احساس مجازی؟
مجازیت
مجاز اینجا جاییه. باریکالله، چون انسان در معنای خودش استعمال شده، ولی تطبیق شده در این یکی، تطبیق شده در اون.
دو تایی که یه جنسه.
این قید شما هست. من یا دو یه زن یه مرد باشم بگم
نه
دو
تا اومدن شما به مثال از فرض خارج میکنید اینجا این ما چون باشه ما برای مبهمه یه بار این ما تطبیقش میشه مفعول مصدر یه بار تطبیقش مفعول به درسته اینجوری میشه دیگه. حالا شما یه مثال دیگه اینجوری برام بزنید مبهم نباشه این بگید انسان اومد یه بار نقش این انسان فاعل باشه یه بار نقش مفعول باشه با هم دیگه مثلا
هم دیگه این
تفاوتی نمیکنه.
حالا شما از نظر من اصلا اینا بازی کردنه.
آقا
من مفعول
رو ضرب ضربا نمی زد ضربه تیر را.
حالا شما
دیگه
جواب بدید.
یه خصوصیتی داره.
آقا
صد
هم دو تا اشکال به این مدار. ضربت
و زرب لازم هم به کار میره.
نه ضربت و زرب. حالا در اشکالات به این بیان مرحوم شهید صدر یه سری چیزها دارن ولی معالش حرف شما نیست. رشحاتی هست ولی این نیست. این فرمایشی که شما میگید نیست. حالا وقت گذاشت من امروز باید برم باشه سر این مسئله باید بحث بکنیم که این میشه ولی یا نمیشه. مرحوم شیخ میفرمایند که ما مدعی استعمال لفظ ماء موصول در اکثر از معنا نیستیم بلکه قائل به استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا نسبت به هیئتی که بین فعل و مفعول و قائم است هستیم. توضیح مطلب چیست؟ توضیح مطلب این است که اگر ماء موصول در معناها مفعول مطلق باشد رابطه‌ای که نسبتی که بین لا یکلف و مایی که مفعول مطلق است و به معنای تکلیف است نسبتی که در اینجا برقرار است نسبت نوع صدور فعل است. یعنی داره میگه نوع صدور فعل اینطوری است خداوند تکلیف نمی کند مگر تکلیفی که نوعش چطور باشد نوعش ایصال شده باشد. چون مفعول مطلق اگر بدون صفت باشد میشود مفعول مطلق ترکیبی، اگر با وصف یا اضافه باشد میشود مفعول مطلق نوعی. در اینجا هم این مفعول مطلق از جمله بعد نکرات صفات و معاتاها میشود صفت تکلیفا. پس اینجا اینطور میشود که لا یکلف الله تکلیف لا یکلف الله نفسا الا تکلیفی که چنین صفت دارد او را رسانده باشد. پس نسبتی که بین مفعول مطلق و فعل است نسبت بیانگر نوع صدور فعل است. این صدور تکلیف باید به چه نحو باشد؟ به نحو تکلیفی واصل شده باشد. اما اگر شما هیئت دلالت اگر شما ماء موصول را به معنای مال یا فعل بگیرید نسبتی که بین فعل و این مفعول به برقرار می شود نسبت چیه؟ نسبت وقوعیه. ما وقع علیه الفعل یعنی چی؟ یعنی خداوند می فهمد تکلیف نمی کند خدای متعال انسان را مگر نسبت به مالی که به او عطا کرده است، مگر مالی را که به او عطا کرده است. تکلیف نمی کند خداوند انسان را به فعلی مگر فعلی را که قادر است انسان انجام بدهد. خب در اینجا نسبت بین فعل و مفعول به نسبت اما وقع علیه واقع شده روی جناب مفعول به. ضرب زید به مثال درجه بفهمید ضرب زیدون امره. شما از کجا نسبت صدوریه و نسبت مفعول بودن و نسبت وقوعیه رو برداشت کردید؟ ضربه که فعل است و دلالت بر زدن در زمان حدوث مصدر در زمان گذشته میکنه. زید هم که معنای زید داره، امر هم که معنای امر داره. این صدور و این ظهور از کجا برداشت کردی؟ از این قالب و از این شکلی که ریخته شده. ضرب از زیدون یعنی ضرب این مصدر صادر شد امرن و واقع شد بر امر. در اینجا هم شما اگر بخوایی اینطور بگیری یک هیئت هم در نسبت نوع فعل صدور نوع فعل واقع شده است و بیان شده است که بشود نسبت مفعول مطلقی و یک نسبت هم در نسبت وقوعیه و اما وقع علی واقع شده است و میشود نسبت وقوعیه و استعمال یک معنا یک دال واحد. حالا دال واحد میخواهد لفظ باشد یا میخواهد هیئت باشد. استعمال دال واحد در مدلولین معن منجر به استعمال لفظ در اکثر از معنا میشود. لذا اشکال ما
دو تا لازم باره مفهول همین بود که
ما سر لفظ ما نگفتیم، ما سر هیئت بردیم. اونجا اگر لفظ ما چرا فرق کنه چون اگر لفظ
همین از معناش همین غیر از
این چیزی نداره، اینو فعل داریم میدونم. لفظ ما یک معنا داره، یک معنا، دو تا تطبیق داره. مثلا انسان یه معنا داره، هزاران تطبیق، ولی اینجا نسبت خودش چند معنا داره، چند معنا در استعمال لفظ مشترک لفظی هست.
تو بدتر از وقتی در انسان نمیشه اینجا که به طریق اولو نباید
حالا اینو بعد صحبت کنیم.
ولی تو به نظر وارد نیستین همه رو بگیرن مفهوم مطلق
بایکل.
همه هم بگیرن مفهول به هم میشه یک کاسش کرد، چون مفاهیم کلن به هم نزدیک مصدرشون
به هم نزدیکه ولی یک معنا نیستن. مرحوم شریف دو جواب به این بیان ذکر میکنم که در اینجا ذکر نفهمدن. جواب اول مربوط است به محقق عراقی رحمت الله علیه که میفهمن خواه شما به جامعه بگیری بین این نسبت ها. جامعه گیری که اشکال نداره، فشار میاره بایه محمد
جامعه
نسبت چی میشه؟ جامعه صد میفهمن میگه میشه جامعه گرفت.
جامعه
چی مثلا؟ اصلا جامعه هر چی، جامعه بین هر چی، مگه مثلا نسبت میشه جامعه گرفت؟ جامعه یعنی ما به الامتیاز رو کنار بزن، ما به الاشتراک رو بگیری، قوام نسبت به دو طرف تو ما به الامتیاز رو کنار بزن، یعنی نسبت از بین رفته، جامعه بگیری. این یک جواب. دوم که جواب محقق عراقی جواب انصافا خوبست، ولی جواب دومی که مرحوم شهید صدر میفهمن و اینجا بیان میکنن، جامعه که فشار داره، جامعه بین نسبت بین شیء و شیء. یه بار قبلا بیان کردم یکی بیا بگم آقای شیروی جامعه بگیری یعنی در یک معنا استعمال کردی ولی دوتا تطبیق داری. این در ذهنت باشه ولی در استعمال لفظ در اکثر معنا الان این هست، در دو معنا داری استعمال میکنی. جواب مرحوم شهید صدر این نیست. مرحوم شهید صدر میاد میفهمن که با یک عجیمجی خاصی میاد میفهمن که آقا ما هر دو ما رو، چه مایی که در معنای مال و فعل باشد، چه مایی که در معنای مال و فعل باشد، چه مایی که به معنای تکلیف باشد را، همه اینها رو به معنای مفعول مطلق میگیریم. منتها نه این که آتاها را تکلیف شرعی به معنای جعل شرعی معنا کنیم، بلکه تکلیف رو به معنای تکلیف لغوی یعنی ادانه و مسئولیت معنا میکنیم تا بشود که این را، همه اینها را مفعول مطلق است، که انشالله توضیحاتش در حلقه سالفه از نظر خواهید گذران. من امروز هم میخواستم زودتر برم که نشد. حالا بله سلامت این برم
بعد اون آتاها که میگن با این کلفو آتاها کلن آتا و معنای چیز دیگه بکار نمیرن اصلا. آتا معنای آتا بکار بکار منطقه عطا این آمدن اون چیزایی که دارن ازش میگن این آمدن ظرفیت همه اونا رو دارن، همه اون معنی رو دارن.
برای همه عرض کردن دیگه عطا به نسبه به هر معنای بعد مناسبتی معنا که اگر مال باشه عطاش میشه به
انسان، اومدن به معنای اون چیز
تطبیق مناسب، یعنی مناسبت حکم و موضوع در اینجا. بعد ببینید چه معنایی میطلبد. عطا هم اینجا داریم چیز میکنیم آقای شیروی، عطا هم اینها نمیخوان استماع لفظ در اکثری بکنن.
نه عطا اصلا اینجوری نیست، تصویر عطا این اومدن
چه به نسبه به هر چیز فرق خودشه. چطور در اینجا اینو تصویر میکنه آقای شیروی؟ ولی در اونجا این تصویر
اونجا همون تعدیل دال و مدلی که شما میگید اصلا دو جنسه. مثل این که بگید عطا یه بار معنای رفتن یه بار معنای اومدن داریم، فعلی که اینو معنا میدن هم به معنای مثلا هم دو معنای که میگن در
بله بیراه نیست فرمش
معنای زد میدن یه فعل در اون در اون واحد نمیدونه دو معنای زد
فرمش تو بیراه نیست.
اصلا اینو خیلی راحت ما اسم قاعده سادی ادبیاتی چرا نسبت جامعه و نمیدونه خب همه رو بگیم مفهول مطلق. اصلا مفهول مطلق نشی که هر مفهولی میتونی به اون بدید، هر نوع مفهولی میتونی ببری تو مقاله
مسئله
رو بیا یه اضافه بکن.
خب معنای مفهوم بهی نمیده که اینطوری
نه نه مفهوم مطلقی لا یکلف لا مثلا نستن
ها توی معنی احتمال ها ها توی احتمال ها داره بله بله
هر چیزی میتونی به این چیز
بله بله صدا همینه داره تبریک میفرما
اونا
خدا
اینو گفته باشه من دعا عالم من درایی این باشه
اطلاق دیگه. بعد از این بیان تو حلقه سالسه انشاءالله خواهید کنید. مرحوم شهید هست سه مطلب رو نسبت به این بیان که آیا اولا این براءت شرعی به قدری قدرتمند هست، براءت شرعی که از این آیه استفاده می‌شد که با احتیاط اخباری ها تعارض کنه، یک آیا این براءت شرعی تکالیف تحریمی و وجوبی رو شامل می‌شود، براءت شرعی که آیه می‌گه، سه آیا این براءت شرعی براءت شرعی قبل از فحص میگه یا براءت شرعی
نمایشگاه جمعه تمومه،
شنبه
خب اینا نمیخوان جمع کنن، بنده خدا آسایه میاد خدا دیگه نمیمونه جمع کنه آسایه معمولا
دیگه جمع کردن آسایه کنه هنرین هم داده این کاری جوری
مصاحبه ای برست آقایانه